بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو خیلی شاکریم که باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان باشیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون بکنیم. اول برنامه یک مژده بدم به دوستانی که شاید مدت‌ها در اروپا نمیتونستن برنامه ما رو دریافت کنن. خوشبختانه فرکانس هاتپد دوباره راه اندازی شده و آدرس شبکه جهانی ولایت در هاتپد زیرنویس خواهد شد. دوستانم احتمال میدم همین به زودی زیرنویس خواهند کرد. به هر حال در اروپا الان قابل دریافت هستیم و برنامه ما رو میتونید اونجا ببینید. اگر که دوستانی از اروپا آشنا دارید که حالا برنامه رو نمیدیدن و الان میتونید بهشون اطلاع بدید، این زحمت رو بکشید و اگر مایل هستن برنامه ما رو ببینید. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مستمعین آقای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دستان عزیز بیننده عزیز سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان خدا رو متعال رو سپاس گذارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و این تلاش ها از ما و شما و همه دستانی که زحمت میکشن نتیجهش محبوبیت ما خدا بشه که البته علالقائل اینجوری خواهد شد، چون روایت فراوان داریم از پیامبر که فرمودن که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، دنبال علم و معرفت بودن بر هر مسلمانی واجبه. بعد به دنبالش فرمودن که علی فان الله یحب و بغات العلم، آگاه باشید، علی هشدار هست، آگاه باشید، خداوند کسانی که طالب علم و جستجوگران علم خداوند دوست می‌داره. برای کسانی که حالا از هر راهی دنبال علم و معرفت باشن، اینها محبوب خدا هستن و خدا اینها رو دوست داره و یکی از بهترین راه ها هم برای ورود به گنجینه های علوم چنانچه در روایتی از امام صادق و پیامبر داریم اینه که انسان بپرسد. فرمودن العلم و خزائن و مفاتیح و حس سؤال، علوم گنجینه های با عظمتی هستن، گنجینه های بسیار مهمی هستن، کلید این گنجینه ها پرسشه، با سوال انسان وارد گنجینه های علم میشه. فاسألوا یرحمکم الله، بپرسید تا رحمت خدا بر شما نازل بشه، هر کس بپرسد مشمول رحمت خدا خواهد بود. فانه یوجر فیه اربعه، چون در سوال و جواب چهار گروه اجر و ثواب و بهره میبرند، السائل و المجیب و المستمع و المحب الله، پرسشگر، پاسخگو، شنونده و کسی که سوال و جواب رو دوست داره. ممکنه دوستانی ما داشته باشیم که نه پرسشگر باشن، نه پاسخگو باشن، نه شنونده باشن، مثلا برنامه رو نبینن ولی این برنامه رو دوست دارن و چه بسا کمک میکنن، یا اینکه از کنم که با حالا تشویق هاشون، پیام هاشون اظهار علاقه میکنن نسبت به این برنامه، نسبت به برنامه پرسجو، پرسجو پاسخ و پرسنان، اونها هم ثواب خواهند برد. پیامبر فرمودن این چهار گروه همزمان اجر و ثواب خواهند برد. خب انشاءالله که این اتفاق بیفته و برنامه ما با سوال‌های خوبی که شما می‌پرسید برنامه علمی و قابل استفاده برای ما و شما انشالله باشه.
انشالله. سپاسگزارم. خیلی ممنونم آقای محمدی. دوستان شماره تماس های ارتباطی ما رو الان زیرنویس کردن، به زودی آدرس فرکانس رو هم زیرنویس میکنن که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. اما اولین سوال آقای محمدی سوال کردن که ظاهرا یکی از عوامل فشار قلب بدخلقی هست، چطور میشه بدخلقی رو برطرف کرد؟
از کنم که اینو به طور کلی جواب میدم، مسئله تربیتی، برای تربیت ما سه گام رو باید برداریم، سه قدم رو باید برداریم که تربیت حاصل بشه. در گذشته در اون اخلاق کلاسی که ما دو گام رو مطرح می‌کردن، نظر و عمل، اون گام وسطش رو دیگه مفروض و عمل می‌گرفتن، مفروض می‌گرفتن، گفتن دیگه هست. ولی حالا امروز در علم جدید تربیت سه گام میگن باید برداشت. گام اول تغییر در نظره، کسات دیگه خودش رو یا متربی هر کس خواهد باشه، یا خود انسان متربیه یا وقت نه فرزندش متربیه، دیدگاهش نسبت به اون موضوع تغییر کنه، گونه که تربیت اقتضا میکنه، نسبت به سوء خلق دیدارش 100% منفی بشه و نسبت به حسن خلق نظرش، دیدگاهش و نظرش 100% مثبت بشه. این گام چطور میشه برداشت؟ با یکی از هاش خواندن آیات و روایات و داستان‌ها و اینکه پیامبر در شب معراج فرمودن که دقت کردم اکثر اهل جهنم بد اخلاق هستن و اکثر اهل بهشت هم خوش اخلاق هستن. در این زمین بازم روایت داریم که چیزی همچون خوش اخلاقی انسان رو به بهشت نمیبره و چیزی هم همچون بد اخلاقی انسان رو به جهنم نمیبره. خب اینا انسان باید بخونه مرتب که نظرش عوض بشه، باید دم دستش باشه تا انگیزه پیدا بکنه، عزمش قوی بشه برای تغییر رفتار. این گام اوله که گام نظری باشه. گام دوم تغییر در عواطف و تمایلات و خاص هاست، که انسان میل شدید پیدا بکنه نسبت به اون موضوع تربیتی. البته اون گام اول خوب برداشته بشه، این گام دوم غالبا به دست میاد، ولی به هر حال باید این گام حاصل بشه که شما حسن خلق رو به شدت دوست داشته باشید و بد اخلاقی رو به شدت ازش متنفر باشید. این هم گام دوم میشه، باید این هم راهکارهایی داره برای رسیدن بهش. و گام سوم تغییر در رفتاره که نیاز به تمرین داره، نیاز به ممارست داره، نیاز به از کنم که حتی تنبیه داره که انسان اگر یه وقت اون برنامه‌ای که براش مطرح شده رو انجام نداد خودش تنبیه بکنه تا با عمل کردن و تمرین یواش یواش اون رفتار درش شکل بگیره و اون تغییر رفتار حاصل بشه. پس سه گام باید برداریم: تغییر در نظر، تغییر در عواطف و تمایلات و تغییر در رفتار. که اگه تغییر در رفتار حاصل شد، اون وقتی تربیت حاصل شد. اما نسبت به بد اخلاقی و سوء خلق چند کار باید انجام داد. یکی این که وقتی که انسان ناراحت میشه، عصبانی میشه، هیچ تصمیمی نگیره، هیچ سخنی نگه، هیچ رفتاری از خودش نداشته باشه، سکوت محض باشه. دوم این که اون حالتی که داره تغییر بده، اگر نشسته بلندش قدم بزنه، اگر ایستاده مثلا بنشینه، اون حالت رو تغییر بده. سوم این که وقتی انسان عصبانی میشه بلندش وضو بگیره، چون غضب و عصبانیت از شیطانه و شیطان از آتشه. وقتی انسان وضو که میگیره اون غضب خاموش میشه، غضب کم رنگ میشه. و مثلا بعد این که از کنم که حالا اگه این نشد، حداقل موقعی که انسان عصبانی هست، ناراحت هست، کاری انجام نده، نه صحبتی بکنه، نه جوابی بده، صبر کنه. موقعی که عصبانی شد هر کار که دست هر تصمیم بگیره اون وقت درسته. در حال غضب اگه انسان تصمیم 100% درستن بگیره غلطه. و ما توصیه میکنیم که ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو کسانی که عصبانی میشن ذکر رو بگن، چون از کردیم که عصبانیت از شیطانه و شیطان با این ذکر دفع میشه. نسبت به بد اخلاقی، خب بخشش ممکنه جنبه ژنتیک داشته باشه، اون رو خیلی نمیشه دستکاریش کرد، اما اعظمش بخش تربیت هست که حالا البته باز ریشه های دیگه ممکنه داشته باشه، اون بس مفصل میخواد. ولی به هر حال اگر این کار کردم که انسان اون سگاه میکرد کلام برداره و این هم مستلزمی که شما آیات و روایات و داستانها و نمیدونم تمام مسائلی که راجع به بد اخلاقی و خوش اخلاقی هست اینها رو مد نظر داشته باشید، در دست داشته باشید که هر از گاهی نگاه بکنید، هفته که دو بار نگاه کنید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم حاج محمدی. از کهنوج کرمان تلفن داریم. جناب آقای پوربختیاری اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم. الو آقای پوربختیاری، الو آقای پوربختیاری،
الو
صدای بنده رو دارید آقای پوربختیاری؟ ظاهرا صدای بنده رو ندارن ایشون. دوستان تو اتاق فرمان یه چکی بفرمایید تا. بسیار خوب، بله خب، سوال یه سوال بپرسیم از تا ایشون دوباره وصل بشن. سوال کردن که اگر مشروب رو کم بخوریم که مست نکنه مشکل داره، اگر داره چرا؟ 0902 24 39. من هم یه دونه بهش اضافه میکنم، اگر بفرمایید که خب این الکل داره، در سیب هم الکل هست، در خرما هم الکل هست، الکل دیگه چه فرقی میکنه؟ شما سیب که میخورید که مست نمیشید که، الکل داره. حالا اگر دوز مشروب و دوز الکلش رو بیارید پایین، 2%، 3%، چه اشکال داره؟
بحث حرمت شراب به خاطر الکلش نیست که بگیم اونجا هم الکل داره، اونجا به خاطر اون سکر و مستی آور بودنشه. از خونم که
خب سکر و مستی آور بودنش خاطر الکلشه.
نه، الخمر حرامون لانه مسکرون.
خب اسکارش به خاطر الکل دیگه.
نه خیر، ممکن اسکار چیزی باشه. حالا باشه، آنچه که دلیل حکم واقع شده الکل نیست، بلکه اون سکره و مستی آور بودنش. حالا هر چی مستی آور باشه، چه الکل داشته باشه نداشته باشه، اون حرامه. هر چی هم که مستی آور نداشته نباشه، چه الکل باشه غیر الکلش کار نداره، این دایر مدار همون مستی آور بودنش. نکته دوم این که بحث قانونه، قانون از یک جای میبره، ولی اگر اینجوری باشه میگیم حالا بعضیا رو فرض کن یه مقدار انقدر، حالا من نمیدونم چجوری اندازه میگیرن، این مقدار مست نمیکنه، پس اون شخص این مقدار بخوره، نفر بعدی نه، اگه بخواد نصفی هم بخوره مست میشه، خب پس تو نه نصفشو بخور. وقتی قانونی باقی نمیمونه، از دو سه قطره باید بگیریم ما تا مثلا فرض کن بعضی ممکنه نیم لیتر هم بخورن اثر نداشته باشه بهشون، بگیم که خب یه قانونی باقی نمیمونه. قانون قطع میکنه، میگه از هر کس 120 کیلومتر بیشتر از این سرعت تجاوز کرد او کیفر میبینه. حالا ببینیم، نه حالا 120 کیلومتر، یک کیلومتر هم کیفره، بله، چون نباشه. خب وقتی 121 اشکال نداشت چرا 122 اشکال داشته باشه؟ اونم که یکی اضافه شده دیگه. ببینیم، نه 122 هم اشکال نداره، خب چرا 123 اشکال داشت؟ کجا میتونه شما متوقف بشید؟ ببینیم دو قطره اشکال نداره، خب سه قطره چرا اشکال داشت؟ یک قطره اضافه شده. ببینیم مثلا فرض کن 100 قطره اشکال نداره، خب 101 قطره هم چرا یک قطره اضافه شده؟ هیچ جا نمیتونه متوقف بشید. بنابراین قانون قطع میکنه، میگه این آنچه که زیادش مستی آوره کمش هم قذقن، کمش هم حرام، که لوس نشه قضیه. از کردم هیچ حدی وقت نمیشه براش تصور کرد. هر جایی که ما بریم باز اون که اضافه میشه یک قطره میشه.
خب مگه دلیل حرمت اسکار نیست؟
چرا؟
خب حالا ایشون میگه اسکاری وجود نداره.
دلیل حرمت اسکاره، ولی وقتی قانون شد دیگه قانون باید اجرا بشه. اینجوری نیست که بگیم که اگر سکر ند، اگر مستی نداشت، نه قانون نیست، نه قانون قانونه. حالا کم و کیفش هم قانون مشخص کرده، میگه که آنچه که معیار حرمت مستی آور بودنشه. اما اینکه حالا برای کی مستی میاره برای کی مستی نمیاره، اینجوری که اصلا قانون نمیشه که. گفتم که یکی دو تا که نیست، هیچ جا نمیتونید شما متوقف بشید، چون افراد با هم فرق میکنن، زمان ها فرق میکنن، نوع اون جنس فرق میکنه. البته من که وارد نیستم، من نمیدونم شما وارد دیدید.
نه بنده ندیدیم تا حالا.
عرض کنم که ممکنه بعضی از اجناسش کمش هم مستی‌آور باشه، بعضی ممکنه هیچ جا نمیشه متوقف شد. یک بلبشویی میشه در قانون که اصلا نمیشه گفت قانون. اینم یک نکته. نکته بعد این که اصلا این احکام و اینها برای ایجاد روح بندگی و تعبد در شخص، اصلا بحث این که حالا مست میشه نمیشه کمش اینا نیست. میگه اگه میخواد بنده خدا باشی به حرف خدا گوش کن، خدا گفت این حرامه، بگو چشم. گفته نماز اینجوری بخوام، بگو چشم. فرض کن هیچ حکمت، از این که حکمت اصلا اینجا مطرح نیست، که حالا بیان حکمتش چون سکره، پس وقتی سکر برطرف شد، نه اصلا احکام شرعی دایر مدار عبودیته، بخواد که بنده عبد بشه، میگه که این حرام است، بنده بگه چشم. راوی به امام صادق میگه که اگر شما یک سیب از دستت نصف کنی، بگه این نصفش حرامه، این نصفش حلال و واجبه، من عمل میکنم، این میشه بنده، بندگی اینجاست. و اگر نه، اگه بخواد انسان این گونه در مقابل خدا بیست، حکمتش یه خدا، من حکمتت رو قبول ندارم. چرا؟ تو گفتی معصی میاره، خواهی معصی هم نمیاره. نه، انسان باید بنده باشه و بندگی رو انجام بده و مطیع باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. تلفن ظاهرا وصل شده، ارتباطتون با آقای پوربختیاری، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض کن. الو.
الو.
سلام علیکم آقای پوربختیاری.
سلام علیکم. ببخش صدای گیرنده خیلی ضعیفه از این طرف.
بعد از دوستان خواهش میکنم که صدای استودیو برایشون بلند کنن، از طریق گوشی سوالتون رو بپرسید، گیرندتون رو کامل صداتون رو ببندید که ما صدای شما رو داریم. بفرمایید سوالتون.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید سوالتون.
صدا خیلی ضعیف ما میرسه. سلام عرض میکنم.
ما صدای شما رو داریم آقای پوربختیاری.
محمدی، یه چند تا سوال، سه تا سوال داشتم.
بفرمایید.
سوال اولم که آیا چون که آقا استاد محمدی فرمودن که مثلا زمان حضرت آدم تا الان 12000 ساله، بعد مثلا یه اسکلت آدم پیدا میشه مثلا مال میگن 100000 سال، 1,000,000 سال، این چطوری؟ مثلا قبل از حضرت آدم علیه السلام آیا انسانی مثلا بوده قبل از حضرت آدم یا نه؟ یه سوال بعد دوم هم این وقتی که الان بهشت و جهنمی که الان نیست، مثلا برزخ و دوزخ هست، الان برزخ و دوزخ کجا قرار داره؟ الان داخل آسمان های مثلا میگن روی جهنمی ها میرن دارالسلام، نمیرن روی بهشتی ها میرن صحرای عرفات، نمیرن کجا میرن، الان کجایی هم. و سوال سوم هم آیا این که این خواب که میخوابی جزی از مرگ است و این روح که وقتی که با آسمان ها سر میکشه وقتی خواب میبینی مثلا میگه این روح میره مثلا با یه روح مرده‌ای مثلا کسی که از دنیا رفته مثلا برخورد میکنه مثلا این خواب میبینه با اونا مثلا کسانی که از دنیا رفتن حرف میزنن گفتگو میکنه، آیا این خواب جزئی از مرگ؟ خیلی ممنون صدای
بسیار خیلی. خیلی ممنون،
خیلی ممنون، تشکر از
شما. خیلی ممنونم از شما، شبتون بخیر، خدا نگهدارید. خب یه تلفن دیگه هم داریم جای محمد، این تلفن هم بشنویم بعد پاسخ ها رو با هم داشته باشیم. بسیار عالی. خب از کجا تلفن داریم؟ آقای کرمان، باز دوباره کرمان، آقای رحیمی، ماشاءالله کرمانی ها خوب پر با قرص برنامه مون شدن. خدمتون هستیم. آقای رحیمی سلام علیکم، صدای بنده رو میشنوید؟
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
خوبه، خسته نباشید.
سلامت باشید.
یه سلام ویژه خدمت حاج آقا محمدی عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشین حاج آقا. معذرت میخوام، ما توی چند روز پیش توی که همین شبکه‌های شیعه زبان یه روایتی یک روحانی نقل کرد در مورد حضرت علی علیه السلام، که ایشون نگاه میکردن به ماه و مثلا پیشگویی کردن که یه زمانی مردم در آینده سفر میکنن به ماه، یا اینکه مثلا در مورد آبشار مثلا گفتن که در آینده از آبشار یه نیروی تولید میشه که تمام دنیا روشن میشه. بخواستم بیدم صحت این روایت درست اول از اون، دوم از اون ما اگر بخوایم پیشگویی یا این روایت های این گونه از مولا علی رو پیدا کنیم به چه کتابی باید مراجعه کنیم؟ چطوری باید اینو پیداش کنیم؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم،
شرمندتونم، لطف کردیم.
شبتون بخیر باشه انشاءالله، خدا نگهدارتون. خیلی ممنونم. خب آقای محمدی بریم یه میان برنامه ببینیم، برگردیم بعد سوالا رو جواب بدیم. بسیار عالی، در خدمت شما عزیزان هستیم. بریم تا فهمو ببینیم دوستان چه تهیه دیدن.
مولای ما مولای ما نمونه دیگر نداشتم، خلقت است و اعجاز خلقت است و برابر نداشت. وقت تواف دور حرم فکر می کنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشت. دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشتن. سوگند می خورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشتن. سوریز چارچوب در قلعه کنده است، سوریز چارچوب در قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان در
خب سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. اما تلفن هایی که داشتیم و دوستان سوالاتی که پرسیدن و الان میخوایم پاسخ استاد محمدی رو بشنویم. حاج محمدی، آقای پوربختیاری از که ما سه تا سوال مطرح کردن. سوال اولشون این بود که آیا انسان هایی قبل از حضرت آدم وجود داشته یا خیر؟
بله، قبل از انسان انسان هایی بودن و اون فسیل ها و اونها مال اون انسان هاست. از کنم که امام باقر فرمودن که شاید شما خیال میکنید که تنها نسل آدمی که بر روی زمین خلق شده اید. نه، خداوند قبل از شما 7 عالم و 7 آدم خلق کرده و شما 8 نسل آدمی که بر روی زمین خلق شده اید. از امیرالمومنین هم پرسیدن که قبل از این آدم آدم بوده؟ از فرمود بله. دوباره سوال کرد، فرمود بله. فرمود هزار بارم بپرسید میگم بله. انسان های قبل از این نسل بودن، اونا منقرض شدن، این نسل همون که عرض کردم بین 10 تا 12 هزار سال پیش بر روی زمین دوباره خلق شده و این ما از این نسلیم، اون نسل ها منقرض شده
کاملا. بسیار. سوال دومش این بود که الان بهشت و جهنمی که وجود نداره، پس برزخ و دوزخ کجا هست؟
نه، بهشت و جهنم که وجود داره، بهشت و جهنم، برزخی الان قیلت خل جنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. مؤمن آل یاسین تا شهید شد فورا تو بهشتش باز کرد، گفت کاش قوم من میدیدن که خدا با من چه رفتار کرد. اینها الان بهشت هست، بهشت و جهنم برزخی موجوده، حتی اون بهشت و جهنم خودم موجوده. پیامبر در شب معراج اون بهشت و جهنم رو دید و من و شما هم اگر تقوامون زیاد بشه، در خطبه متقین داریم، خطبه سال 93 که هم یعنی متقین و جنت و کمن قدر آها و هم فیها منعمون و در واقع هم و نار کمن قدر آها و هم فیها معذبون. بنابراین داریم تو همین سوره مارکه تکاثر هم داریم که کلا لو تعلمون علم الیقین
لترون
نجح ثم لترون های علم الیقین. بنابراین بله، بهشت و جهنم موجوده و مثلا بهشت و جهنم برزخ که الان هر کس میمیره وارد اونجا میشه. روایت متعدد داریم که ان القبر اما روضه من ریاض الجنه او حفره من حفر النیران. قبر یا باقی از باقی های بهشته یا گودال از گودال های جهنم. پس بله، بهشت و جهنم الان موجوده. اما اینکه گفتم کجا، در واقع برزخ ما رو احاطه کرده. چه میمونی که بچه که در رحم مادر هست، اگر به دنیا کجاست چی بهش میگن؟
یعنی تو الان توی دنیا هستی؟
توی دنیای دنیا تو احاطه کرده، رحم مادر محاط در دنیاست، دنیای ما هم محاط در برزخه، برزخ ما رو احاطه کرده. بنابراین ما در رحم برزخیم، در درون برزخیم.
بله. سوال سومش این بود که آیا خواب جزئی از مرگ هست یا خیر؟
شبیه مرگه. در آیه قرآن داریم که الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت فیرسل اخرى الی اجل مسمى. خداوند کسانی که مرگشون فرا رسیده جانشون توفی میکنه، کسانی هم که مرگشون فرا نرسیده هنگام خواب توفی میکنه. یعنی هم خواب توفیه هم مرگ هر دو چیه؟
توفیه.
ولی داریم که النوم اخو الموت، خواب برادر مرگ، شباهت های با هم دارن. تفاوت خواب با مرگ اینه که در خواب روح بالمره از بدن قطع ارتباط نمی کنه، ارتباط داره منطقه ارتباط خیلی ضعیف میشه. ولذا تا بدنش رو تکونش دادی چی میشه؟
بیدار میشه، برمیگرده.
اما در مرگ اینجوری نیست، مرگ با کلی قطع میشه ارتباط، گرش هم تکونش بدید یه رو به این بر نمیگرده. بنابراین فرق در اینه، وگرنه هر دو رابطه روح با بدن در خواب ضعیف میشه ارتباطش، تعلقش در مرگ کلی قطع میشه. مثلا بعد ایشون گفتن که روح ها با هم تماس دارن، روح ها در برزخ هم دارن، نه، در برزخ هم انسان بدن داره، منطقه بدن اسمش بدن مثالی یا قالب مثالیست و بدن مثالیست. اون که انسان در خواب میبینه، مرده رو میبینه با بدن مثالی خودش، با چشم مثالی خودش بدن مثالی اون مرده رو میبینه، نه روحش رو، که روح قابل رؤیت
نیست.
این دو تا موجود مثالی با هم ارتباط برقرار میکنن، دو تا موجود برزخی. و چون خواب هم خودش از جنس برزخه، در رؤیا ما با اون وجود برزخیمون فعال میشیم، با اون چی که میبینیم با اون وجود برزخی میبینیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. اما سوال آقای رحیمی از که ایمان این بود که پیشگویی‌هایی که امیرالمومنین علیه السلام داشتن آیا اساسا درست هست یا نه و در چه کتابی میتونن ایشون پیشگویی؟
آنچه که داریم ما از حضرت در نهج البلاغه، جایی دیگه داریم، در نهج البلاغه داریم که حضرت فرمود که سلونی قبلا تفقدونی فانی به طرق سما اعرف منی به طرق الارض، از من بپرسید قبل از اینکه من در بین شما نباشم، منو پیدا نکنید، من به راه های آسمان ها آشناتر و آگاهترم تا راه های زمین. این بارها حضرت مطلب رو فرمود. حالا اینکه خوشون گفت کره ما، نه، کل آسمان، حتی عوالم دیگر، نه این عالم، این آسمان مادی ناسوسی. اما اون چیزی که راجع به آب گفتن، اون چیزی که من الان یادم میاد که در روایت دیده باشم اینه که فرمود اگر بخواهم میتوانم از این آب نور تولید کنم. اینجوری حضرت فرمود اگر بخواهم میتوانم از آب نور تولید کنم. جایی داره که اگر بخواهم میتوانم از زمین نفت استخراج کنم. اینا رو داریم تو فرمایشات حضرت. ما این پیشگوهاش کجا اومده؟ بعضیش تو نهج البلاغه هست که من عرض کردم که اون انی به طرق السما اعرف منی به طرق الارض، اون تو نهج البلاغه هست، یا سلونی قبلا تفقه دانیم. اما بقیهش رو خیلی از این پیشگویی ها و اینها رو ابن عبدالحدید از دانشمندان اهل سنت تو شرح نهج البلاغه آورده، به بعد از خطبه ها که رسیده شروع کرده اون از خونم که خبرهای غیبی هست، که خبر غیبی زیاد داده که در روایات ما هست، در روایات اهل سنت هم هست. مثلا فرض کنید که این که امام حسین به شهادت میرسه، این که زینب سلام الله علیها با اهل بیت به اسارت میان کوفه، اینکه سپاهیانی که تشکیل خواهند شد، خبرهای غیبی زیاد داره، پیشگوهای اینجوری زیاد داره. بخشی از اینها رو ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه‌شون آورده و ایشون از دانشمندان اهل سنت هست، سنی معتزلی است و خب شرحش قابل استفاده است، از لحاظ تاریخی و از لحاظ ادبی شرح خوبی است.
بسیار عالی. کتابم فرمودید که برن سراغ کتابه شرح نهج البلاغه،
خود نهج البلاغه بعضی از این خبرها رو داره
و شرح ابن عبدالحدید.
از کنم کتابای دیگه هم نوشتم، مثلا ارشاد هم باز بخشی از مطالب آورده، ارشاد هم شیخ مفید هم آورده.
میتونم تجربه فارسی داره الان؟
بله، ارشاد تجربه به چند صورت تجربه فارسی چند بار شده.
خب سوال کردن که آقای جوکار از شیراز، حکم کسی که خدا رو قبول داره ولی به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلام و ائمه معصومین علیهم السلام ناسزا میگه چی؟
اون محتور دمه، اگر بخواد حاکم شر دفت مبسوط و جد باشه اون کشتنش واجبه، محتور دم هست، صاحب النبی خونش هدره.
بسیار سوال کردن که آقای مسعود تهرانی، یک، تفاوت توسل و استغاثه چیست؟ دو، عالم زر چگونه عالمی است؟ اگر چنین عالمی وجود داشته چرا انسان‌ها یادشان نمی آید؟ تفاوت توسل و استغاثه.
از کنم که توسل یعنی که انسان به جایی میخواد برسه، کاری میخواد انجام بده، با وسیله انجام بده. خواهد مسافرت بره، خواهد مثلا فرض کنم از تهران بره مشهد، با وسیله بره، با ماشین بره، با قطار بره، با هواپیما بره. به این میگن توسل. انسان میخواد با خدا ارتباط داشته باشه، خود خدا گفته که وسیله که خود خدا مشخص کرد، وابتغوا الیه الوسیله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. به این استفاده از وسیله و با وسیله کار انجام دادن میگن توسل. حالا توسل گاهی اون توسل مصطلح هست که انسان به اولیاء خدا، به اسماء خدا، به عبادت، به نماز اینها متوسل بشه. گاهی هم نه، توسل معنی عامش، وقتی انسان بیمار میشه به پزشک و دارو متوسل میشه، اینم توسله. کسی تشنشه به آب متوسل میشه، انسان گرسنه به اینا توسله، همش توسله. اما استغاثه نه، استغاثه یعنی فریاد رسی خواستن. انسان گرفتار فریاد رس میطلبد،
دادخواهی میکنه،
دادخواهی میکنه. بنابراین میخوایم نسبت بین این دو تا رو بگیم، نسبتشون عام و خاص میشه. یعنی توسل اعم از استغاثه. استغاثه جایی است که انسان فریاد رسی میکنه، دادخواهی، فریاد رس میخواد، خواهد کسی دستشو بگیره به دادش برسه. اینجا به داد رسیدن نیست، ممکنه اینجا ممکنه به داد رسیدن باشه، اما نه، ممکنه که ماشین میخواد، خونه میخواد، گناه کرده میخواد خدا او رو ببخشه. اینجا دیگه اینجوری نیست که دستان رو بگیره. یه وقتی که انسان ممکنه گرفتار بشه تو زندان، استغاثه میکنه، یا اینکه میخوان اعدامش کنن، اونجا چیکار میکنه؟ استغاثه میکنه. یه وقت نه، از خودم که میخواد که شغلش مثلا میخواد در اقتصاد رشد کنه، توسل پیدا میکنه که وضع مادیش چی بشه؟ خوب بشه. میخواد خدا رو ببخشن، میخواد خدا دوستش داشته باشه، توسل پیدا میکنه به اولیاء خدا که خدا او رو دوست داشته باشه. پس توسل شد اهم از استغاثه.
بسیار عالی. و اینکه عالم زر چگونه عالمی است؟
آیات 172 و 173 سوره مبارکه اعراف این بحث مطرح کرده. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهد. این دو تا آیه بحث عالم زر رو مطرح کرده. تا این کلمه از همین آیه گرفته شده، ذریتهم از اونجا گرفته شده. خب این برادر عزیز و دوستان بیننده، اگه میخواین که مفصل ببینن بحث رو، مراجعه کنن به ذیل همین دو تا آیه که من خوندم، آیات 172 و 173 سوره اعراف. در جلد چهارم تفسیر پیام قرآن از حضرت الله مکارم این بحث اومده، در جلد چهارم از تفسیر موضوعی پیام قرآن. در جلد اول منشور جاوید حضرت الله سبحانی این بحث عالم زر اومده. کتاب های مستقل هم نوشته شده که من دیدم کتابی که مش عالم زر و یک کتاب مستقل 200 صفحه نوشتن. خدمت شما عرض کنم که درباره عالم زر دیدگاه های متعددی وجود داره که من 5-6 رو عرض میکنم و بعد اون دیدگاه هایی که کم اشکال تر هست عرض میکنم. یه دیدگاه اینه که عالم زر همون عالم جنینه، چون انسان قبل از اینکه به دنیا بیاد کجا بوده؟
جنینه.
چون بحث اینه که عالم دیگه‌ای بوده، اون عالم که انسان قبل از اینکه به دنیا بیاد تو رحم مادر بوده، پس عالم زر گفتن همون عالم جنین. خب این حرف درست نیست، چون جنین نه عقل داره نه شعور داره، یک حیات گیاهی داره و نمیشه گفت که جنین اینجوریست. بعضی ها گفتن که عالم زر همون عالم ارواحه، چون روح رتبتاً مقدمه بر حسب نظر مشا، حتی زمانن هم مقدمه. یعنی اونا معتقدن که در ماه چهارم روح از عالم ارواح که موجود بوده به اون جنین تعلق میگیره و جاندار میشه. البته بر حسب نظر حکمت متعلقه اینجوری نیست. در ماه چهارم بر اثر حرکت جوهری همون جسم تبدیل به روح میشه و در واقع نفس انسان جسمانیت الحدوثه، گرچه روحانیت البقاست. نظر بعدی اینه که عالم ذر به این معناست که خداوند واقعا همه ذریه آدم رو از صلب آدم برگرفت، همون ظاهر آیه و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلی شهد. ذریه آدم رو از صلب آدم برگرفت، همشون رو، در یک نشئه، در یک عالم شبیه همین دنیا عقل داشتن، شعور داشتن، اختیار داشتن. آدم به تمام معنا بود، فقط سایزش کوچولو بود، بنده مورچه، یه مورچه ریز. و یعنی آدم این بیشترین، از کنم که از ظاهر آیات روایت بیشتر این استفاده کردن، چون خیلی از روایت هم در این زمین همین مطلب رو میگه، آیه که تقریبا ظاهرش همین. خب این نظر مشکلات فراوانی داره، جمله این که خب اینجا نمیفهمد از صلب آدم، باید از صلب بنی آدم و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، نه از خود آدم. و اشکال بعدی که همون کهشون اشاره کرده، خب اگه نشئه میشد باید یادمون میامد اگر واقعا نشئه مثل دنیا بوده، همه تو دنیا اومدن، چنین عرض کنم که موقفی رو پشت سر گذاشتن، باید یادشون بیاد. اگر هم بگیم که خدا از یاد همه برده، خب سوال اینه که بس داره چی؟ برای چی این عهد رو گرفته؟ عهد گرفته بعد خودش هم چیکار کرده؟
همه یادشون رفت.
کاری کردی همه فراموش کنن. خب چه فایده داشت پس؟ این مهمترین اشکالی است که به این نظر وارد هست که این نظر نظر مشهوری است در بین محدثین و متکلمین. نظر چون ظاهر آیات روایت این مطلب رو میرسونه. این هم یک نظر. نظر بعدی اینه که گفتن که عالم ذر همون عالم عقله. یک عده هم گفتن که نظر بعدی اینه که عالم ذر هم عالم فطرته. بعضی ها مثل علامه طباطبایی رحمت الله علیه گفتن که عالم ذر هم عالم ملکوته، که عالم ملکوت تقدم رتبی داره بر عالم ناسوت. به نظر ما، نظر مرحوم علامه کمشکال ترین نظر هاست. اون دو نظر قبلی هم میشه برگردون به همین نظر، چون اگر مراد از فطرت اون بود ملکوتی انسان باشه که علل قاید اینجوری است، پس فطرت میشه همون ملکوت انسان. عقل هم که یک بود از ابعاد فطرت انسان هست، چون فطرت انسان دو شاخه میشه، فطرت عقل که در عرصه شناخت تجلی میکنه و فطرت دل که در عرصه گرایش ها و تمایلات تجلی پیدا میکنه. بنابراین خود عقل هم یک شاخه از فطرت انسان هست که فطرت عقل انسان باشه. به نظر می سه تا نظر رو میشه جمع کرد، سه تا نظر آخر رو. اگه اینجوری این جمع قبول بشه، وقت این سه تا نظر میشه یکی که بگیم که عالم ذر هم عالم ملکوت، ملکوت وجود انسان. اما اینکه شما فرموده که یادمون نمیاد، چرا یادمون میاد؟ اگر شما تو هوا نشسته باشید و خلبان اعلان کنه که موتور از کار افتاده، اونجا انسان با همه وجودش خدا رو چیه؟
میخوانه،
درک میکنه، یه خدایی هست که ما رو نجات بده اینجا، ولو کافر کافرم باشه. این مطلب تو قرآن چند جا بهش اشاره شده. وقتی در کشتی سوار میشن، دچار طوفان میشن، دچار غرقاب میشن، میبینی که همه با همه وجود
دعو الله مخلصین،
مخلصین. من این صحنه رو بارها دیدم. تو هوا نشسته بودیم، از مشهد میامدیم، یه شخصی که یه خانمی که از تیپش و اینها ذره هم دینداری ازش بر نمی آمد، این همون نزدیک ما نشسته بود. وقتی که هوا دچار حالا چی شد،
لریزش،
نمی گفتن چیه، نه خلبان چیزی می گفت، نه سرمهمان، هیچ نمی گفتن چه قضیه چیه، فقط می دیدیم که انقدر تکانها شدید بود که از پنجره که من نگاه می کردم بال هوا دار کنده میشه بر اثر شدت این تکانها. هیچ کسی هم چی نمی گفت. اولین کسی که برگشت رو به من گفت آقا چی بگیم، چه ذکری بگیم، چه دعایی کنیم، همه خانم بود. خانمی که هیچ ظاهرش اصلا بوی از دین نبرده بود. و حالا یه خاطره اصلا خدمت دوستان که خنده دار هست، همزمان خانواده ما هم که نشسته بود اونجا، من گفت که چه ذکری بگیم، چی بگیم، به هر دو گفتم شهادت اینتون رو بگید.
هر دو شهادت اینو بگید.
آره، از کنم که اینو بارها بارها من دیدم، بارها گیر کردیم جاهایی که دیگه دل به مرگ سپرده بودیم. میدیدم کسانی خدا رو میخوانن که اصلا خدا رو قبول نداشتن. بنابراین شما بفرمایید که ما یادمون نمیاد، چرا یادمون میاد؟ به فطرتمون برگردیم به اون بُعد انسانی ملکوتی خودمون برگردیم، می‌بینیم چنین تعهدی هست، ربوبیت خدا رو قبول داریم. در واقع داریم که از امام باقر پرسیدن که این از کنم که نشأه این موقف معاینتن کان، رویا رو دیدم، فرمود نمف فلولا ذالک لم یدر من خالقه و من رازقه. اگر این نبود، اگر این مشاهده ملکوتی رویا رو نبود، هیچ کس نمیدونست خالقش کیه، رازقش کیه. در حالی که همه میدونن الان، افلا شکم فاطر سماوات و ارض، این که همه میدونن به خاطر اینه که تو فطرتشون، تو ذاتشون هست، یعنی با چشم دل اونجا خدا رو معاینتن دیدن، حالا هم یادشونه. پس این کهشون فرمود یادشون یادمون نیست، چرا؟ یادمون هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. از بینندگان عزیز خواهش میکنیم که سوالاتشون رو از طریق همین شماره ارتباطی که به اینجا ذکر شده با ما در میون بگذارن و شماره ها و پیامک های دیگر رو اشغال نفرمایید. عذرخواهی میکنم. خب از ارومیه آقای محمدی سوال کردن که در رسانه ملی در محرم کارشناس ادعا کرده که قضیه شهادت حضرت علی اصغر درست نیست و در منابع معتبر نیامده که امام حسین ایشان رو به دست گرفت و هر مره تیر سه شعبه به گلوی او زد. نظر شما چیست؟
بله. دوستان شاید قبلا عرض کرده بودم دوستان که در مقتل کتابی داریم به نام اشک معرفت که این بحث رو هم اونجا مطرح کردیم، بحث کیفیت شهادت این طفل شیرخوار رو اونجا مطرح کردیم. گفتیم که گرچه دو نظر هست و نظر ما این بود که این طفل رو جلو خیمه ها در حالی که آقا سید شهدا داشت طفلش میخواست خداحافظی کنه به بوسنش، در حالی که جلو خیمه ها زدن، نه اینکه حضرت میخواد برده باشه شیلو
داشت روی دست گرفته باشه برده
اون باشه. یک قولی که ما اونو قبول نکردیم. بله. شواهد رو ذکر کردیم تو همین کتاب که قول معتبر رو بهتر که مرحوم شیخ مفید هم همین قولی که من عرض کردم رو نقل کرد در ارشادشون. ما این قول رو انتخاب کردیم و دلایلش رو هم شواهدش هم اونجا گفتیم. پس اصل شهادت طفل رضی که از بدیهیات مقتله، کسی باید انکار بکنه معلومه که مطالعش کم بوده. اما اینکه اسم این کودک چی بوده، امام حسین علیه السلام میفرمود که اگر خدا 100 تا به من پسر بده اسم همه رو میذارم علی و اگر خدا 100 تا به من دختر بده اسم همه دختر رو میذارم چی؟ فاطمه. شاید این بچه اسمش عبدالله بوده که به اعتبار همین اسم هم آقا میشه آقا عبدالله، وقت به علی اصغر مشهور شده چون بقیه هم علی بودن، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. ولی در این که این طفل بوده در کربلا شهادت
رسیده نحوه شهادت،
اگر اینکه انسان بخواد بدیهیات تاریخ رو بدیهیات مقتل رو که شیعه و سنی نوشتن، جالبه که این حرفا توی کتاب تاریخ طبری هم هست، طبری هم عیناً همینا رو نقل کرده. نه این کسی که این حرف اگه گفته باشه من بعید میدونم گفته باشم، یا مطالعش کم بوده یا بی‌دقتی کرده. پس اصل شهادتش هیچ تردید نیست، در نحوه شهادتش دو قول هست که قول ما همینی که عرض کردم که جلو خیمه در حالی که کودک دست آقا سید شهدا بود با تیر زدن و لذا داره که آقا سید شهدا کودک رو داشت دست حضرت زینب سلام الله علیها و دستش میگیره سیری گلوی علی اصغر و خونها رو به هوا میپاشید که ما باقر فهمودن یک قطره از اون خونها به زمین بر نمیگشت. وقتی که اینا هست تو مقتل های معتبر و شیعه و سنی نقل کردن و اون کسی که اگه اینو گفته باشه باید این مقدار بیشتر مطالعه کنه.
بسیار خیلی ممنون آقای محمدی. صفر مستر 12-0469 سوال کردن که توصیه شما به دامادی که خرجی همسرش رو نمیده چیست؟ از طرف پدر، احتمالاً پدر دختر خانم.
از کنم که توصیهش که معلومه که خب این حق الناس باید پرداخت کنه، این به گردنش هست تو دنیا، اگه حاکم شهر متوجه بشه به حاکم شهر برسه مجبورش میکنه، ولو اینکه 10 سال گذشته باشه 20 سال گذشته باشه نفقه زن به هر حال باید پرداخت بشه. کسی بخواد نفقه پدر مادرش رو نده بعدن دیگه جریمهش نمی کنه حاکم شهر که باید 10 سال نفقه پدر مادر که پرداخت نکردی و پرداخت. ولی نسبت به خانم اینجوری نیست، اگه پرداخت نکرده باشه بعد از 20 سال حاکم شهر بهش میگه تمام این 20 سال نفقه رو باید پرداخت کنی. این خاص همین خانم هست، همسر و گرنه نه فرزند نه پدر و مادر اینجوری نیست. مثلا پدر و مادر نفقه فرزند رو ندادن، حالا بعدها که شکایت کردند و ثابت شد، گذشته رو دیگه حاکم شهر مجبورشو نمیکنه بدن، فقط در آینده میاد باید پرداخت. حق الناس و این حق هم در دنیا قابل مطالبه هست، هم در آخرت حتما مطالبه میشه. شما باید توجه داشته باشید که این نوعی تجاوز به حق دیگران هست. تجاوز به حق دیگران فقط نیست انسان از دیوار مردم بره بالا دزدی کنه، که این هم نوعی تجاوز به حق الناس، به حق دیگران هست و از این حقوق خدا نمیگذره. سفارشی که اسلام نسبت به زنها داره نظیر نداره. پیغمبر فرمود جبرئیل انقدر راجع به زنها سفارش کرد، سفارش کرد، سفارش کردن کرد که گفتم این دفعه دیگه بیاد، میگه دیگه زنها حق طلاقشون نداریم، یک فاحشه آشکار، یک فحشای آشکار داشته باشن. چین انقدر نسبت به همسایه ها سفارش کرد، سفارش کرد، سفارش کرد که گفتم این دفعه بیاد، میگه همسایه هم از شما اسم میبره مثل فرزندانت. و نسبت به مسواک انقدر سفارش کرد که گفتم این دفعه دیگه میاد، میگه انقدر باید مسواک بزنید که لثه‌هاتون هم از بین بره. حالا نسبت به خانم ها تاکید و سفارش بی‌نظیر ما در اسلام داریم. بنابراین توصیه بنده به اون آقایی که البته شاید توجه نداره، شما روایت رو ببین در این زمینه، اون حق مسلمه خانومتون را اگه پرداخت نکنید هم در دنیا گیرید هم در آخرت، اونها شما میخواید پول چیکار کنید، درآمد میخواید چیکار کنید، خود خرج همین چیزا میشه دیگه. اگه خدا روزی شما رو داده خب باید روزی تو اینجا صرف بشه. توصیه بنده اینه که بلا فاصله پرداخت کنید و اون گذشته رو هم باید پرداخت کنید، چون شرعاً و قانوناً بدهکارید. پرداخت نکنید در قیامت گرفتارید، و چون در قیامت هم شما پول ندارید، چیزی ندارید، اعمال خیر شما رو میگیرن میذارن به حساب خانومتون. اگر هم عمل خیر نداشتید گناهان خانوم رو برمیدارن میذارن به حساب شما. به هر حال اونجا گرفتاری، چی گرفتاری؟
سختی،
سخت و شدیدی. با
بسیار خب سوال کردن که 0935131318 جانبازی که اعصاب و روان دچار مسئله اعصاب و روان هستن، که انشاءالله خدا رو قسم میدین به حق امیرالمومنین علیه السلام همه جانبازان ما رو، خصوصا این جانبازانی که اینگونه هستن، رو شفای عاجل عنایت فرماین. خلاصه این جانبازانی که اینگونه هستن بعضی از اوقات اخلاق تندی دارن و بلافاصله خب وقتی حالشون برمیگرده پشیمون میشن. تکلیف اینها در آخرت چی؟
اگر طوری باشه که اراده ازشون سلب بشه، بی اراده بخوان دچار این مسئله بشن، خب طبعا تقصیر ندارن و گناه نیست. اما اگه ارادهشون تأثیر داشته باشه گناهه. و یکی از پیامدهاش فشار قبره، با فشار قبر شروع میشه، ادامه داره. بنابراین اگر توان دارن میتونن خودشون رو کنترل بکنن، اون مباحثی که تو سال اول مطرح کردیم اونا عیناً به کار بگیرن، اونها عیناً به کار بگیرن. وقتی عصبانی میشه سکوت محض باشه، هیچ تصمیمی نگیره، هیچ حرفی نزنه، هیچ واکنشی نشون نده، بلندش وضو بگیره یا حداقل دستش رو بشوره، قدم بزنه، وقتی که آرامش پیدا کرد بیا تصمیم بگیره، هر حرفی میخواد بگه وقت بگه. اون چیزی که عرض کردم اونجا رو عیناً باید اجرا بکنم. اگر نه واقعا طوری میشه که دیگه عرفاً میگن این دیگه اراده کلاً ازش سلب شد، البته این بعید ها که از بخواییم فرض خیلی دوریست، اگر واقعا اینجوری باشه خب دیگه حرجی برشون نیست.
بسیار عالی. خب آقا رضا از آلمان سلام رسوندن خدمت حضرت عالی و عرض ارادت داشتن. من هم تشکر میکنم از اوکی که برای بنده نوشتید، سپاسگزارم. و تشکر کردن از فرکانس جدید، ما هم تشکر میکنیم از دوستانی که زحمت کشیدن این کار رو انجام دادن. سوالشون این هست که چرا انسان وقتی همسرش از دنیا میره با کسی دیگه میتونه ازدواج کنه و در قیامت همسر قبلی چه کار است و چرا پیغمبر 10 تا همسر داشتن؟
بله، که چرا وقتی همسرش از دنیا میره باید دوباره ازدواج کنه؟ چون خب دنیا اینجوریست، هم زن باید ازدواج کنه هم مرد باید ازدواج بکنه. و اسلام دستورش اینه، شخصیت های شما می در صدر اسلام همسر جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار، اون شهید بزرگوار، وقتی که همسر شهید شد با ابوبکر ازدواج کرد، اسماء بنت عمیس. بعد از شهادت جعفر ابن ابی طالب، اون شخصیت کم نظیر، با ابوبکر ازدواج کرد. بعد از فوت ابوبکر با امیرالمومنین ازدواج کرد. خیلی راحت اینجوری بود، صدر اسلام اینجوری بود. هم زن اگر شوهرش فوت کرد خوب باید ازدواج کنه، خواست زندگی کنه. دنیا طبعش اینجوریست. کی گفته که نباید ازدواج کنه؟ هم مرد باید بره ازدواج بکنه. که خیال میکنن که اون تو عالم برزخ مثلا نگرانه، نه خیر، اون از این که شما ازدواج نمیکنی نگرانه. اون چون حقیقت اونجا میبینه، دلخوریش، نگرانش از چیه؟
آلام و دردهایی که برای
این چرا ازدواج نمیکنه؟ این خیال میکنه اگه ازدواج نکرد مثلا این حکایت از
وفاداری
و نمیدونم، نه این حرفا نیست.
اونجا این خبرا نیست.
اونجا این خبرا نیست. بلکه میگه عجب، این چرا عقلش به کار نمیندازه؟ چرا زندگی نمیکنه؟ تا با هم هستن وفاداری خوبه. در دنیا حتما باید وفادار باشن. وفاداریش همینه که حق همو مراعات بکنن الی آخر. اما وقتی از دنیا رفت، اون دیگه نگاهش به دنیا چیز دیگه. اونجا دیگه بحث وفا، وفاداری این چیزا اصلا معنا، به این معنا اصلا وجود نداره. این یک مطلب. بنابراین طبیعی که اینجوری باید باشه، حتما باید ازدواج بکنن. دستور اسلام هست. حالا شما صدر اسلام ببینید، چه در نقل ها داریم اینه که امیرالمومنین 9 روز بعد از شهادت زهرا سلام الله علیها ازدواج کرده. زهرا در دنیا نظیر نداره، واقعا نظیر نداره. سید و سرور همه زنان عالم از اول تا انقراض عالمه. امام صادق فرمودن اگر خداوند علی بن ابی طالب خلق نمی کرد، فاطمه زهرا کفی نمی داشت، من آدم و من دونه. یکی شخصیتی حالا فوت کرد، از علی گفت که من میخوام وفادار بشم، مثلا تا 20 سال ازدواج نمی کنم. خود از زهرا چی گفت؟
توصیه کردن زهرا این مرد،
گفت مرد نمیشه زن نداشته باشه، تو باید حتما ازدواج کنی، منتها با دختر خواهر من ازدواج کن که او برای فرزندان من مثل من میمونه. بعد هم با همون ازدواج کرد، همون دختر خواهرش که امامه باشه. این دستور اسلام هست. اگر ما تابع امیرالمؤمنین هستیم، وفاداری به اینه. دیگه از بین از امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا وفادارتر ما پیدا نمی‌کنیم. و پیامبر ما بعد از خدیجه که بی‌نظیر بود در بین همسایه پیامبر ازدواج نکرد. این یه نکته. بنابراین این فرهنگی که ما خیال می‌کنیم که سر دنیا رفت، ما باید به پاس وفا و احترام و اونها ازدواج نکنیم، این درست نیست. این از منظر شرع اسلام، از نظر عقل هم درست نیست، از نظر علم هم درست نیست، وجدان هم نمیشه. انسان بخواد خودی زحمت بکشه چی بشه، چه فایده داره برام کسی که از دنیا رفته. مطلب دوم این که فرمودن که در آخرت آقایی که حالا مثلا در دنیا دو سه زن داشته، میتونه اونجا دو سه زن داشته باشه، مشکلی نداره. خانمی هم که دو تا شوهر داشته، اونم مختاره که خودش انتخاب بکنه. ام سلمه از پیامبر سوال کرد یا رسول الله، اگر خانمی در دنیا دو تا شوهر داشته، خودش اینجوری بود دیگه، خودش از کنم که همسر ابا سلمه بود که وقتی اون به شهادت رسید همسر پیامبر شد. سوال کرد که اگه کسی دو تا همسر داشته باشه در دنیا، وقت در آخرت چیکار میکنه؟ حضرت فرمود که هر کدامش رو با هر کسی دوست داشته باشه ازدواج خواهد کرد. او کدام انتخاب میکنه؟ پیامبر فرمود هر کدام که انتخاب کنه با اون ازدواج میکنه. پرسید کدام انتخاب میکنه؟ پیامبر فرمود اون که خوش اخلاق تره. اون که خوش اخلاق تر بوده در آخرت اون انتخاب میکنه. برای این خانم به اختیار خودشه.
مردان بهشتی هم هستن در بهشت، یعنی حالا برای آقایون زنان بهشتی هستن، مردان بهشتی هم برای خانم ها هستن.
ما چه اعتقادی داریم؟ ما معتقدیم که حورالعین هم شامل مرد ها میشه هم شامل زن ها. بنابراین خانم هم میتونه انتخاب کنه خودش، همسر خودش رو، و خوش اخلاق ترین ها رو انتخاب میکنه. باز اونجا هم مشکلی نیست. یعنی این برادر بود یا؟
بله، بعد آقا رضا
نگران نباشه.
بسیار. یه سوال داشتن فقط این که پیامبر خدا 10 تا همسر داشتن، چرا میتونیم در عرض خیلی
کوتاه فقط عرض میکنم که هر کدوم از اون فلسفه داشته. پیامبر ما در سن 25 سالگی با خانمی ازدواج کرده که سنش از خودش بیشتر بوده. البته ما معتقدیم بین 27 تا 30 سال بیشتر نبوده، اون که میگن 40 سال اونقدر، و تا 50 سالگی هم به جز خدیجه همسر دیگه نداشته
سلام الله علیه.
و انسان هم اگه خود دنبال شهوترانی باشه تا 50 سال این مرد تا 50 سال بعد که دیگه بازنشسته میشن از این حس. وقت بعدن هم که ازدواج کرده هر کدام فلسفه خاصی دارن، هر کدام یک حکمتی داره که حالا انشالله اگه فرصتی شد اگه این سوال مطرح شد دوباره از طرف دوستان ما یک پاسخ مفصل و جامع
انشالله هفته بعدش رو اولین سوال این رو مطرح خواهیم که از آقا رضا مصخایی میکنیم. ممنونم آقای محمدی از اینکه تشریف بودید استفاده کردیم، انشالله باز هم توفیق داشته باشیم خدمت حضرت عالی برسیم انشالله. خیلی ممنون از شما بینندگان عزیز، هم سپاسگزارم از اینکه مهربانی هاتون رو برای ما ارسال میفرمایید، پیاماتون به دست من میرسه. خیلی ممنونم از لطف و مرحمتی که به بنده حاجی محمدی و همه عوامل برنامه پرسمان اعتقادی و شبکه ولایت دارید. انشالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا یا علی.